9 صبح به وقت کابل شد. سلام های من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 101.5 با شما هستیم. قیام کننده ها علیه طالبان در ولایت غزنی گفتند چندین ملیشه پنجابی را کشتند. گزارش در این مورد مهمترین گزارش این برنامه است و تا لحظات دیگر در این مورد بعد تفصیل خواهید شنید. در نیمه دوم این ساعت مجله آزادی پخش می شود. حال برای شنیدن تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان با همکارم جاوید حسنزاده باشید.
شماری از قیام کننده ها علیه طالبان در ولایت غزنی از کشته شدن تعداد از ملیشه های پنجابی خبر دادند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان برنامه تازه ای را به هدف مبارزه با فساد اداری در ولایت کاپیسا راه‌اندازی کرده است و انتظار می رود رهبران افغانستان، پاکستان، ایران و ترکیه امروز در مراسم افتتاحیه جلسه سران سازمان های همکاری های اقتصادی ایکو در باکو شرکت کنند. تفصیل اخبار. روسیه از حکومت افغانستان و مردم این کشور تقاضا نموده که در بازیابی بیش از 260 عسکری روسی که در جنگ دو دهه قبل در افغانستان ناپدید شدند و امکان دارد 80 تا 40 نفر آنها هنوز هم زنده باشند کمک کنند. اندری ویستیان سفیر روسیه در کابل روز گذشته به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفت که مسکو و کابل برای بازیابی این عساکر یک موافقتنامه را تهیه می کنند تا تلاش و همکاری منظم در این باره داشته باشند. او گفت که به دلایل امنیتی نتوانستند از مناطق بازدید کنند که امکان دارد برخی از این عساکر در آنجا دفن شده باشند. مسکو میگوید 265 عسکری روسی در جنگ سالهای 1980 در افغانستان ناپدید شدند که از این جمله 20 نفر آنها در کشورهای دیگر مسکن گزین شدند و از 20 تا 30 نفر آنها امکان دارد در افغانستان یا پاکستان باشند. در حدود 15,000 عسکر اتحاد شوروی سابق هنگام جنگ سالهای 1980 در افغانستان کشته شدند. شماری از قیام کننده ها علیه طالبان در ولایت غزنی از کشته شدن تعداد از ملیشه های پنجابی خبر دادند. حاجی هیبت شاه یکی از قیام کننده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد دیروز در درگیری با آنها کشته شدند. او گفت که در درگیری پس از گذشت حدود 24 ساعت شام دیروز دوشنبه خاتمه یافت. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری 9 سرباز خارجی و داخلی کشته شدند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان برنامه تازه‌ای را با هدف مبارزه با فساد اداری در ولایت کاپیسا راه‌اندازی کرده است. عبدالرازق معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت با اساس این برنامه دارایی‌های مقام‌های دولتی کاپیسا ثبت می‌شوند و افزود آنان این چنین برنامه‌ها را به دیگر ولایت کشور هم گسترش خواهند داد.
فساد اداری که در ادارات چه ولایت کاپیسا باشه، چه ولایت پرور باشه، ولایت کابل باشه، در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان همه اداره مکلفیت داره که ایره کشف کنه، فساد مفسد دستگیر کنه و پنجه قانون بسپاره.
اما شماری از منتقدان میگویند اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان تا حال نتوانسته است با فساد اداری مبارزه مؤثر کند. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان دیروز اعلان کرد که ملل متحد گفتگوهای غیر رسمی را سازماندهی می کند و امیدوار است که همه قوتها و مردم زیر داخل در افغانستان به شمول مخالفین چون طالبان در آن سهم بگیرند. یان کوبش گفت که این گفتگوها مذاکرات صلح نمی باشد و ما به افغانها نمی گوییم که آنها باید چطور فکر کنند. او گفت که هدف این گفتگوها این است که گروه‌های مختلف افغان گرده هم آورده شوند تا درباره آینده کشور خود، خصوصا پس از سال 2014 که قوت‌های خارجی افغانستان را ترک می‌گویند، بحث و گفتگو کنند. او گفت که نخستین اجلاس از این نوع باید قبل از پایان سال جاری برگزار شود. این هم چند خبر از منطقه و جهان. انتظار می رود رهبران افغانستان، پاکستان، ایران و ترکیه امروز در مراسم افتتاحیه جلسه سران سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در باکو شرکت کنند. این مراسم در باکو مرکز آذربایجان برگزار می شود. وزیر خارجه آذربایجان گفت انتظار می رود در این جلسه روی راه هایی که ده کشور عضو این سازمان بتوانند با وسیله آن پتانسیل های اقتصادی در منطقه را تحت کنترل قرار بدهند بحث می شود. قرار است در پایان جلسه سران سازمان های همکاری های اقتصادی اعلامیه باکو که اصول همکاری های آینده در منطقه را مشخص می سازد صادر خواهد شد. ملالا یوسفزای دختر نوجوانی که طالبان پاکستانی هفته گذشته او را در سوات زخمی ساخت برای علاج خاص و حمایت از تهدید حملات مجدد طالبان به لندن رسید. او که در ناحیه سر زخمی می باشد دیروز توسط یک طیاره خاص خطوط هوایی امارات عربی از اسلام آباد به لندن انتقال داده شد. اردوی پاکستان گفت که ملالای برای صحتیابی و شفای کامل به علاج و رعایت درازمدت ضرورت دارد. طالبان او را هدف قرار داد چون برای تعلیم و آموزش دختران مبارزه می کرد. وزیر خارجه بریتانیا این نظر را رد کرد که گویا این کشور از طریق تعزیرات جدیدی که اتحادیه اروپا بر این کشور وضع کرده در صدد تغییر رژیم در این کشور می باشد. ویلیام هیک در یک مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی گفت: تغییر رژیم در ایران هدف و پالیسی ما نیست. ما به هر تصمیم مردم ایران که از طریق یک راوند دموکراتیک در آینده اتخاذ کنند احترام می گذاریم. ولی ما می خواهیم که مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران را حل کنیم. اگر ما این مسائل را حل کرده بتوانیم، تعزیرات و فشارهای غرب بر ایران لزومی نخواهد داشت. این تعزیرات و فشارها مختص به برنامه اتمی می باشد. کشورهای اتحادیه اروپا دیروز تعزیرات جدیدی بر ایران وضع کرده تا این کشور را از دنبال کردن برنامه اسلحه اتمی منصرف سازد. واشنگتن از این اقدام اتحادیه اروپا استقبال کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در گرد همایی دیروز در لوکزامبورگ فیصله کردند که تعزیرات بر بلاروس ادامه یابد و در صورت برداشته خواهد شد که این کشور وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد. اتحادیه اروپا بار دیگر از حکومت بلاروس خواستار شد که از اذیت و آزار جامعه مدنی، مخالفین سیاسی و رسانه‌های آزاد دست بردارد. کاترین شتون رئیس اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی که پس از گردهمایی به خبرنگاران داشت از چگونگی انتخابات پارلمانی اخیر در بلاروس سخت انتقاد کرده آن را یک فرصت ضایع شده خواند.
انتخابات پارلمانی در بلاروس یک فرصت دیگری برای تدویر انتخابات طبق معیارهای بین المللی در این کشور بود که از دست ما رفت و ما از اذیت و آزار و سرکوب و روزافزون جامعه مدنی، مخالفان سیاسی و بحران دیپلماتیک این کشور با سویدن سخت نگران هستیم.
کاترین شتون افزود که بهبود وضعیت حقوق بشر، حاکمیت قانون و مردم سالاری در بلاروس شرطهای اساسی پیشرفت روابط این کشور با اتحادیه اروپا می باشد. این بود اخبار از رادیو آزادی.
با تشکر از جاوید حسنزاده برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، با وبسایت رادیو آزادی هم سری بزنید: www.azadiradio.com. درگیری میان قیام کننده ها علیه طالبان و افرادین گروه در غزنی پایان یافت. قیام کننده ها ادعای پیروزی می کنند.
اگر جنگ پایت ورسید ممکنه چه جه که اولس مولی طالبان اوسم جنگ بلگر که قاطع ده او مولی ولس بکیت ده پر اولس که اکثریت پنجازی ملیشی ده.
رئیس ولسی جرگه افغانستان در مورد احتمال حیف و میل شدن پولها در وزارت زراعت بی پرده صحبت کرد.
تم یک بلین دادن سطح نیال دادن ندادم، این مطلق دروغ است. در این مورد از شورا یک حیات بررسی بکنه.
یک خشونت دیگر با یکی از زنان افغان.
در چشمم مثل که خواب بخوره، همه تا زیاد یک چیز داریم چشمم خورد که ایم خورد، من همه چشم خود همه تا گرفتم فکر کردم خواهی خواب که یک دفعه شمال شد داریم خورد کم بود که از این چشمم همه تا خون پایین بچکه.
سونیا یک هنرپیشه سینمای افغانستان بود. در نیمه دوم این ساعت مجله آزادی پخش می شود. با رادیو آزادی باشید. نه و نه دقیقه صبح وقت کابل است. درگیری میان قیام کننده ها علیه گروه طالبان و افراد این گروه در ولسوالی اندړ ولایت غزنی پس از حدود 24 ساعت شام دیروز پایان یافت. به گفته قیام کننده ها در این درگیری تعدادی از ملیشه های پنجابی کشته شدند. طالبان مسلح گفتند که 9 سرباز خارجی و داخلی در درگیری به قتل رسیدند. با مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل صحبت کردم و خواستم در باره آخرین انکشاف ها در این مورد معلومات بدهد.
حاجی هیبت شاه یک تن از قیام کنندگان ولسوالی اندر قزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در هی درگیری یک روز عبده طالب مسلح کشته و 10 تنشان هم دستگیر شده و همچنان گفت که شمار زیاد از کسایی که کشته شدن و دستگیر شدن ملیشه های پنجابی پاکستان می باشن و همچنان گفت که هنوز هم اجساد شماره از طالبان مسلح در محل درگیری باقی مانده و درگیری پایان یافته. در این حال طالبان مسلح درگیری را تایید کردند و گفتند که در این درگیری 3 تن از طالبان مسلح کشته شده و 9 تن از نیروهای افغان و خارجی هم کشته شده. بله جعفر.
بشارت، آیا در این درگیری به قیام کننده ها تلفات وارد شده؟
خب حاجی هیبت شاه که خود یکی از قیام کنندگان ولسوالی اندر غزنی معرفی میکنه، در صحبت تلفنی با ما گفت که از دری حادثه به کسانی که در قیام اشتراک داشتن از مردم اندر غزنی تلفات و آسیب نرسیده.
مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد درگیری ولایت غزنی گزارش میداد. در این درگیری شماری از ملیشه های پنجابی کشته شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محمد ابراهیم عادل وزیر پیشین معادن افغانستان موجودیت نواقص در قراردادهای را رد می کند که در زمان کار خودش در بخش معادن امضا شدند. مصاحبه مفصل رادیو آزادی با آقای عادل را تا لحظات دیگر خواهید شنید. رئیس ولسی جرگه افغانستان در مورد احتمال حیف و میل شدن پولهای اختصاص یافته به هدف تطبیق یک پروژه زراعتی در ولایت قندوز سخن گفته است. عبدالرؤوف ابراهیمی دیروز در نشست عمومی ولسی جرگه گزارش های را دروغ محض خواند که گویا وزارت زراعت 1 میلیون دلار بالای این پروژه مصرف کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان با این انتقادها موافق نیست. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از اعضای این جرگه کارکردهای وزارت زراعت و مالداری را در قسمت احداث باغ‌ها در ولایات افغانستان قناعت بخش نخوانده و خواهان تحقیقات جدی در این زمینه شدند. شماره از اعضای ولسی جرگه براز دوشنبه در نشست عمومی این مجلس گفتند وزارت زراعت و مالداری از چند سال به این طرف از غرس نهال‌ها در ساحات سبز سخن می‌زند، اما در عمل کارهای این وزارت بسیار بکندی به پیش می‌رود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت وزارت زراعت و مالداری در قسمت احداث باغ‌ها در ولایت قندوز 1 میلیون دلار را مصرف کرده است، اما با گفته ایوای تنها چند درخت محدود را غرس کردن.
تمی 1 میلیون دلار سطح نیال داده ندادم. این مطلق دروغ است. در این مورد از شورا یک حیات بررسی بکنه، در سطح ولایت ها سفر بکنن و اما بالایی که اونا جور کرده در هر جا اگر ببینه که سرنوشت او چی است. در بعضی مناطق کوهستانی که ناجور یا پر شانده سه کلش خشک شده، در حالی که در راجستر وزارت زراعت هست که ما باغ داریم. این مواردی هست که باید
در این حال برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه می گویند وزیر زراعت و مالداری باید در یک مجلس استهزایی برای ارائه پاسخ و توضیحات به سوالات وکلا خواسته شود، اما مسئولان وزارت زراعت و مالداری این اتهامات را به اساس خوانده و می گویند در شمار زیاد از ولایت باغ‌های را احداث کردند. مجید الله قرار سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت احداث باغ‌ها و ساحات سبز از جمله مهمترین دستاوردهای آنان به شمار می رود. و این فعالیت ها در همکاری و مشوره با اعضای شورای ملی انجام شده است.
این از برنامه های موفق بانک جهانی در بخش زراعت خوانده شده. نه تنها حکومت نظارت می کند، بلکه بانک جهانی نیز از این برنامه ها نظارت می کند و در بسیاری از ولایات ختم تطبیق این برنامه بسیار خوب خوانده شده است. ما در هزارها جریب زمین از طریق این برنامه باغ های جدید را احداث می کنیم. ممکن در بعضی از قسمت ها در تطبیق این برنامه مشکلات وجود داشته باشند، اما این به معنای ناکام بودن این برنامه نیست.
وزارت زراعت و مالداری می گوید برنامه احداث باغ ها نزدیک به 4 سال قبل به همکاری بانک جهانی آغاز شده است و تا حال در ولایت شمال شرق و شهر کابل عملا تطبیق گردیده است. مسئولان این وزارت ابراز داشتند از طریق این پروگرام در هر ولایت افغانستان برای صدها دهقان نهال توزیع شده و به گونه جدی از آن نظارت می شود. افغانستان یک کشور زراعتی است و کارشناسان اقتصادی پیشرفت اقتصادی در این کشور را وابسته به زراعت و مالداری در افغانستان می دانند. اما انتقادهای موجودند که در 10 سال گذشته به سکتور زراعت در افغانستان به گونه درست توجه نگردیده است.
نوه و 16 دقیقه صبح به وقت کابل است. از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 با شما هستیم. درست 9:30 فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. محمد ابراهیم عادل وزیر پیشین معدن افغانستان موجودیت نواقص در قراردادهای را رد می کند که در زمان کار خودش در بخش معدن افغانستان امضا شدند. وزیر فعلی معدن اخیراً در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت در قراردادهایی که قبل از تقرر او به امضا رسیدند یک سلسله نواقص وجود دارند. ستار فروغ این مصاحبه را با محمد ابراهیم عادل انجام داده است و نخست از او در مورد موجودیت مشکلات و نواقص در قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر پرسیده است.
ما فکر میکنم که در افغانستان وقتی که مسئولین به مشکل برمیخوره باز مجبور است که بهانه جویا کنه و بهانه را سر کس دیگه بندازه. این قرارداد و این داوطلبی اول منظوریش از کمیته اقتصادی گرفته شده که به همین روش ما کار میکنیم. بعد از او این اعلان شده، ما یقین دارم که از طریق اخبار تمام اخبار کابل این نشر شده، بعد از شورای وزیران تایید کردن و کار آغاز شد.
عادل صاحب محترم، وزیر معدن فعلی به تازگی به ما گفت که رهبری پیشین این وزارت در پروژه مس عینک تخلف کرد و این کار را نکرد تا یک مرجع بی‌طرف بین المللی پروسه واگذاری قرارداد این پروژه را قبل از امضا تفتیش بکنه. این در حال است که در زمانی که شما وزیر برحال معدن بودین گزارش های نیز به نشر رسید که شما از قرارداد معدن مس عینک حدود 3 میلیون دلار رشوت اخذ کردین.
تعدادی از مردمای غرض‌آلود داخل که میخواستن به این پروسه دسپازی بکنن که ما جلویشون گرفتیم. جمع معاون کمپانی کانادایی که ناکام شده بود از این پروژه. اینا یک ادعا کردن، ادعایشان از طریق واشنگتن پست نشر شد.
بله، آدرس افراد کیها بودن؟
داخلی رو من فعلا برتون نمیگم، آدمای کلان است. وقتی که یک چیز نوشته کردم نشریه که چیز برملا میشه. در روز بعد از اینکه واشنگتن پست ادعا کرد، نیویورک تایمز آمد، تمام جدول ها رو برشان دادیم. حتی شاید با آزادی ما جدول داده باشیم، جدول داوطلبی رو دادیم. جدول داوطلبی کی برنده شد، چرا برنده شد. حداقل این کمپانی برنده دو چند دیگه امتیاز داده، حداقل 200%. این قرارداد یک دفعه توسط بانک جهانی ریویو شد متخصصش و بسیار با خوشی هم استقبال کردن که بهترین قرارداد حتی در کنفرانس های بین المللی اداره کرد.
جناب عادل صاحب، انتقادی که موجود است که پیش از امضای این قرارداد شما به یک مرجع بین المللی بله اجازه ندادین تا تفتیش بکنه.
شما اجازه بدین. بعد از اون ما یک کنسول داشتیم در خود چوکات بانک جهانی، ما شما نمیداد متخصصین جرمنی، انگلیسی، آمریکایی، استرالیایی هم بود نبود. او کنسول ریویو سند ازام آمده که بهترین قرارداد و شفافترین قرار.
ای کی میگه پیش از اینکه ما این قرارداد امضا میکنیم باید یک چی بین المللی دیگه ببین خود این کمپانی مشورتی آمریکایی که میره بوده بی‌طرف بوده آمریکایی بوده. دیشب اعلام کرده شما ببینید که میگه 8 سال دیگه کار داره که مسینک تکمیل شود. در حالی که بعد از سال 92 او با آغاز و چی میکرد تولید میکرد. چرا نشد؟ چرا یک چنجیر زمین استملاک نتونستید؟ قانون استملاک هم قانون معدن واضح است. چرا جای برای کم فابریکه، جای فابریکه، جایی که زباله هایش انداخته میشه، جایی که تیزاب ها را جمع میکنه، چرا میکار نردن؟ بخاطر که اهل کار نیست.
فکر نمیکنن مشکلات و نواقصی که در این قرارداد وجود داره مانع کاری پروژه شده باشه؟
قطعا.
آقای عادل، از سایر قراردادها هم از شما انتقادات موجود است. مثلا شما معدن طلا در ولسوالی چاهاب ولایت تخار که از معادن بزرگ طلا در کشور است، به جای از اینکه به داوطلبی بین المللی میگذاشتین، در یک اخبار محلی اعلان شده و سپس با فردی که اصلا در این بخش هیچ تجربه نداره و سرگرم تجارت برنج بوده، با این چنین یک شخص این قرارداد امضا شده.
ببینید
چطور رسیم مثلا.
ببینید معدن طلای نورابج تخار یک معدن بزرگ نیست، یک معدن رسوبی است. شاید تصویر هم کده باشه. ما اطلاعاتش داشتیم در حدود بین 0.3 تا 0.7 گرام طلا در یک تن سنگ در یک تن ریگ وجود. یک معدن بسیار محدود است. و اعلان هم کردیم، اعلان از طرف بین المللی هم شده، کل شده.
در مورد شخص اگر اندک معلومات بتن که چی تمایل در رابطه با این موجود بوده.
ببینین وقتی که ما اعلان میکنیم کمپانی ها میه قراره که این معلومات آورده بود، این در روسیه همراه متخصصین روسیه کار کرده بود، راجع به طلای از این منطقه معلومات داشت و از همون خاطرم بهترین ماشین چیز از روسیه خریداری کردن در اونجا آورده بر ما را خارج کردن. متخصص
افغان است.
افغان است بله، منتها کمپانی در دبی است، کمپانیش در اونجا است. این بین چند کمپانی انتخاب شده.
در ارتباط با قراردادهای سنگ کرومای در خوست و سمنت غوری هم ادعاهایی وجود داره. مثلا سنگ کرومای در خوست در منطقه قرارداد صورت گرفته که اوجا ناامن بوده و به همین دلیل این قرارداد فسخ شده. بله. همچنان سمنت غوری بدون داوطلبی این هم قرارداد شده.
بله. ببین کرومای در خوست ما تلاش کردیم که جاهایی که ناامن بود، جاهایی که مردم معادن خوست سر استخراج میکرد، در اونجا به تدریج به توسط قوای محلی یا حکومت های محلی خود نفوذ پیدا کرد. بسیار بی‌رویه سنگ کرومای از زمان حکومت طالبی ها تا پیشتر از اون پاکستانی ها میورد، خود پاکستانی ها میامد همراه افغان های ما. شما ما تلاش کردیم که انمی رو کنترل کنیم به دست بیاره، کار خوب بود دیگه. ما میخواستیم که جلوی قاچاق گرفته شود. وقتی که ما یه قرارداد دادیم معرفی کنیم دولت که اینی نفر برنده شده و یعنی سنگ میکنه و باز بعد از این میتونه بفروشه به کسی دیگه نی، اونجا جنجال پیدا شد. شما میبینید قاچاقچی ها بسیار توانمند است. چندین نفر از این قرارداد دیده اونجا کشته شد. فقط چند سال بالا
من فکر نکرده بودن که چنین موضوع یا چنین مشکلی به میان خواهد آمد.
ببین وقتی که ما امرای عیاد روان کردیم که اینجا کرومایت است، حکومت محلی برای ما ایره اطمینان داد که آرام آرام است. سمنت غوری داوطلبی شده، در داوطلبی دو کمپانی پروپوزال رای کرده. در روز اخیری که باید شرایط تضمین می آوردن یک کمپانی خود دور کرد، نامدش حاضر نشد به این کمپانی گرد.
و اکنون جناب عادل صاحب 12 دوسیه فساد اداری و نواقص کاری در قراردادهای معادن در زمان شما وجود داره و اداره عالی مبارزه با فساد اداری از بررسی ها در ارتباط به این دوستیه ها خبر داده، چی از پاسخ شما؟
ببینید دوستیه نیست، این قرارداد است. در این رابطه من متاسفم تا بالا میش خبر ندارم که چی گپ است. این قرارداد است، قرارداد داره اونا را اونها حق دارن ارزیابی با سالمالی هم حق داره ارزیابی با. ما دیگه تشویش نداریم، مشکل هم نداریم. قراردادا رو با میبینه که در اینجا فساد مالی و پولی که با وجود داره یا نداره. نداشت هیچ، داشت و محاکمه است.
یعنی شما مطمئن هستن که وجود نداره؟
بالکل هیچ گپ. یک چیزی که من براتون بگم که در رابطه با این قراردادها اندکترین موضوعات پولی و اختلاسی که با وجود نداره.
مصاحبه بود با محمد ابراهیم عادل، وزیر پیشین معادن افغانستان.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
و حال از امید مرزبان بشنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را نشر کرده است زیر عنوان جزئیات قراردادهای معادن در افغانستان افشا شد. در آغاز مقاله آمده است که وزیر معادن افغانستان در تلاش برای آوردن شفافیت در پروسه استخراج معادن برای اولین بار حدود 200 قرارداد را افشا کرده که قبلا میان حکومت و شرکت‌های خصوصی امضا شدند. به نوشته نیویورک تایمز، ظاهرا وحید الله شهرانی در جریان افشا کردن این قراردادها یک قرارداد فابریکه سمنت را که در سال 2006 امضا شده و برادر رئیس جمهور کرزی در آن سهم دارد ناقص خواند. نیویورک تایمز می‌نویسد تا حد هدف آقای شهرانی از این کار خرسند ساختن حامیانش در غرب بود که در بدل شفافیت بیشتر در حکومت افغانستان تعهد کردند که میلیاردها دلار با این کشور کمک خواهند کرد. روزنامه این اقدام شهرانی را گام در یک زمان حساس برای وی میخواند، زیرا به باور دو نویسنده این مقاله وحید الله شهرانی به خاطر قانون جدید معادن از سوی شماری از اعضای کابینه به شمول رئیس جمهور کرزی هدف انتقادهای سیاسی قرار گرفته است. این قانون در ماه جولای از سوی کابینه رد شد و قرار است با بعض تغییرات در چند هفته آینده دوباره به کابینه پیشکش شود. یک دیپلمات اروپایی در کابل که مسائل مربوط به معادن را از نزدیک بررسی میکند به نیویورک تایمز گفته است حالا که به نظر میرسد معادن افغانستان سود بزرگ مالی خواهند داشت، تعداد زیاد گروهها، تعداد زیاد افراد و تعداد زیاد کسانی که در حکومتند علاقمندی دارند تا در این قضیه دخیل باشند. این دیپلمات نخواسته است نامش افشا شود. روزنامه آمریکایی دیگر وال استریت ژورنال با موضوع تذکره‌های الکترونیک و ارتباط آن با انتخابات ریاست جمهوری توجه کرده است. وال استریت ژورنال می‌نویسد حکومت افغانستان قصد دارد پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تذکره‌های الکترونیک دارنده نشان انگشت را به مردم توزیع کند. دارنده های این گونه تذکره ها خواهند توانست در انتخابات رای بدهند. اما وال استریت ژورنال به نقل از مقامات ارشد حکومت افغانستان می نویسد که توزیع این نوع تذکره به همه افراد واجد شرایط تا هنگام برگزاری انتخابات ناممکن است. روزنامه به سخنان فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اشاره کرده که گفته است مطمئن نیست حکومت افغانستان بتواند این پروژه را در فرصت زمانی که باقی است تکمیل کند. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات غربی نوشته است که انتظار می‌رود هزینه تهیه و توزیع تذکره‌های الکترونیک به 115 میلیون دلار برسد.
سونیا سروری یکی از هنرپیشه‌های سینمای افغانستان شاید برای مدت قادر به پیشبرد کارهای هنری نباشد، زیرا افراد ناشناس یکشنبه شب بر صورت این هنرپیشه افغان اسید پاشیدند. فریبا واحدی به دیدار سونیا رفته و در مورد وضعیتش گزارش تهیه کرده است.
مادر مرد ای بندی خانه تنها نمان، های یک دختر افغان چطور بندی خانه بوده میتانه؟ ما این کار نکردیم، این دوسی سرمت اومد شده.
این صدا بخش از تمثیل سونیا سروری هنر پیشه جوان است که از سوی افراد ناشناس به چشمانش مواد زهری پاشیده شده است. من صبح روز دوشنبه به خانه این هنرپیشه رفتم تا از نزدیک وضعیت صحی وی را جویا شوم. سونیا با فامیلش در یکی از بلاک‌های رهایشی شهر کابل زندگی می‌کند. مادر سونیا دروازه را برایم باز کرده و مرا به سوی اتاقی که سونیا در آن بستری بود راهنمایی کرد. سونیا هنرپیشه جوان سینما با چشم‌های بسته با بنداش روی بسترش نشسته بود. اینکه چگونه و در کجا با چشم‌های این هنرپیشه زهر پاشیده شده و چنین قصه می‌کند.
شب گذشته که جشنواره سینمایی بودک و ما در اشتراک داشتم، وقتی که از جشنواره بیرون برآمدم به خوردن غذا می‌رفتم، موتر ما در پشتر استاد بود، فامیلا در موتر شده بودن که من خواستم برم طرف موتر. در اون اسنا بود که از این طرف دست راستم نفر تیر شد، من تا اولی بسیار تاریک بود، معلوم نمیشد تا که داشت کسا بود، زیاد نفر بود. در اون اصلا در چشم مثل که خاک بخوره همه تا زیاد یک چیز در این چشمم خورد، که این خورد من چشم خود همه تا گرفتم فکر کردم خیلی خاک یک دفعه شمال شد داریم خورد، کم بود که از این چشمم همه تا خون پایین بچکه.
سونیا سروری هنرپیشه 19 ساله است که از 3 سال بدین سو در سینمای افغانستان هنرنمایی میکند. سریال عشق پیری، بهشت خاموش، سپر، ردپا و کمیسار امان‌الله سریال های اند که سونیا در آن نقش بازی کرده است. از سونیا پرسیدم که چطور به هنر سینما علاقه گرفت و وارد دنیای هنر شد و در پاسخ گفت علاقه ای که به این هنر داشت و مشکلات اقتصادی سبب شده است تا وی به دنیای هنر پا بگذارد. سونیا میگوید که برادر ندارد، او هم پسر و هم دختر خانه است.
در پالیزی که هم شوق خودم بود و هم یکم مشکلات اقتصادی در خانه بود که من خواستم در وقت سینما کار کنم، خودم برادر ندارم، خودم هستم، پدرم ناناور خانه، دیگه یکم مشکلات اقتصادی هم بود که من پاید سینما ماندم.
با آنکه در سالهای اخیر سینمای افغانستان رشد قابل ملاحظه داشته است، اما حضور هنرپیشه‌های زن در این بخش هنوز هم کم رنگ به نظر می‌رسد. گفته می‌شود که مشکلات امنیتی و سنت‌های حاکم در جامعه از جمله عواملند که سهمگیری زنان افغان در هنر سینما می‌کاهد. سونیا در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله وی را سخت نگران ساخته است، اما علاوه نمود که شجاعانه برایش ادامه خواهد داد. سونیا گفت:
والا ما هیچ وقت به ایران در سینما نامدیم که ما باعث دشمنداری مشوه یا یک روز شه مرکز از بین ببره. فقط آمدیم که من سر خدمت به افغانستان باشم، به مردم ما باشم. یک پیام آور خوبه در عرصه سینما، یک پیام خوب را بتانم به مردم خدوری تصویر نشان بدم. اما یک اگه میفهم روزی که ات یک کار میشه باور به خدا کن که ما به سینما نگرم. اما بازم دختر افغانست، مبارزه کردم، مبارزه خواد کردم.
سونیا شب یک شنبه هنگامی که از یک جشنواره در شهر کابل بیرون میشد، از توی افراد ناشناس مواد زهری به چشمانش پاشیده شده و چشمانش آسیب دید. او میگوید که علت و انگیزه این حمله تا کنون روشن نیست. تهدید در برابر زنانی که در صفحه تلویزیون ظاهر میشوند مسئله تازه نیست. اینکه تا حالا هنرپیشه‌های زن با کدام نوع خشونت‌ها در انگام هنرنمایی مواجه شدند، از انجینر لطیف یکی از فیلمسازان افغان پرسیدم. آقای لطیف در صحبت با رادیو آزادی از حمله بالای سونیا سروری اظهار بی‌خبری میکند، اما میگوید در شرایطی که زنان در سینما کار میکنند باید امنیت آنان از سوی مقامات امنیتی گرفته شود.
وقتی که کار میکنیم بسیار دخترها مخصوصا متوجه بانوان بسیار فداکارانه در اوجه معاذر میشن که بیاین با آزاران جمع شنی و این مسئله امنیتشان بسیار زیاد یک مسئله اساسی است، بسیار یک مسئله مهم است که اینا باید کنترل شوند، آمدنشان، حفاظتشان و حتی دمو جریان پروگرامی ده که نام میگذرانند تقاضا خواهمی است و توقع همی است که اینا باید بسیار شدیدن محافظت صورت بگیر از اینا.
سونیا سروری یگانه زن سینماگر افغان نیست که با چنین خشونت ها مواجه شده است، بلکه چند پیش به نفشه هنرپیشه دیگری نیز در غرب کابل از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. به اساس گزارش ها ده ها هنرپیشه زن در کشور در موارد مختلف مورد تهدید قرار گرفتند. برخی از این هنرپیشه ها می گویند در صورت عدم مسئولیت جانی مجبورند تا از هنرپیشگی در سینما دست بکشند. مسئولان امنیتی کشور همچنان از حمله افراد مسلح ناشناس بر سونیا اظهار بیخبری می کند، اما می گوید اگر چنین واقعی رخ دهد پلیس آماده هر گونه اقدام می باشد.
فریبا واحدی بود از کابل. از این که بنابر تراکم گزارش ها فشرده اخبار افغانستان و جهان را نمیتونیم پخش کنیم معذرت میخواییم. حال مجله آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، بازم من فیض الله خرداش با یک برنامه تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره داستان کوتاهی را بر سبیل مقدمه داریم. آموزش در خواب مطلب دیگری است. زردک که سبزی است میوه فصل می نامند. افغانستان بخش اعظمی از کمک‌های خارجی برای بازسازی شهر غزنی را از دست داد، مطلب دیگری است. در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب‌زاده.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد عملکرد شماری از رسانه‌ها، آن را فشار بر رسانه‌ها و تحلیلگران دانسته، از پیامدهای ناگوار آن هشدار داده است. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در مجلس وزرا ضمن انتقاد از عملکرد شماری از رسانه‌های آزاد افغانستان به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرد تا اقدامات لازم را در برابر رسانه‌هایی که به عقیده او خلاف منافع ملی عمل می کنند مرایی بدارد. وی از برخی برنامه‌های تحلیلی و زنده تعدادی از رسانه‌ها انتقاد کرده و آنها را خلاف منافع ملی و مخشوش کننده اذهان مردم خوانده است. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان میگوید که در مصوبه نشست شورای وزیران بدون اینکه از رسانه نام برده شده باشد، نشرات برخی رسانه‌ها مغایر منافع ملی خوانده شده است. در اعلامیه مطبوعاتی این حاد گفته شده که شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از تصویب این مصوبه نگرانی خیش را ابراز داشته و آن را مغایر قانون و فشار بر رسانه‌ها و تحلیلگران می‌داند. منبع افزوده است که نبود تعریف معین و درک دقیق از مفاهیم خلاف منافع ملی و مخدوش کننده اذهان عامه که در این مصوبه به کار رفتند و نیز ابهام در چگونگی تشخیص آنها میتواند زمینه‌های آزادی رسانه‌ها را محدود کند و پیامدهای ناگوار را به دنبال داشته باشد. کار سناریوی یک فیلم هنری به مصرف خوستی فیلم پرودکشن آغاز شد. رحمت الله خوستی، رئیس خوستی فیلم، با آژانس خبری پژواک گفت موضوع این فیلم 2 ساعته ازدواج‌های اجباری است که از سوی هنرمندان محلی خوست تمثیل می شود. زاهد شاه انگار، نویسنده و صاحب نظر در امور فرهنگی، در مراسم افتتاح کار فیلم با انتقاد از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت خوستی فیلم با شرایط خیلی دشوار به این کار آغاز نموده، اما این وزارت هیچ نوع همکاری با این مؤسسه نکرده است. مولوی شاه محمد، رئیس شورای علمای خوست، نیز در این محفل افتتاحیه فیلم از فیلمسازان افغان تقاضا نمود تا در ایجاد فیلم‌های بیشترین مشکلات اجتماعی و رسوم و عنانات ناپسند را انعکاس دهند تا مردم از آن آگاه شوند. گفته می‌شود خوستی فیلم پرودکشن در ادامه فعالیت چند ساله خود بیش از 23 فیلم را تهیه و به اختیار بیننده‌ها قرار داده است. و حنیف بکتاش، ژورنالیست، مورخ و شاعر، با عمر 51 سالگی در لندن وفات کرد. مرحوم حنیف بکتاش اصلاً باشنده میدان وردک، صاحب دکترا در تاریخ و مؤلف چندین کتاب و تحقیقات ارزشمند بود. حنیف بکتاش یکی از همکاران رادیو بی بی سی بود که به نام مستعار هلمند با آن رادیو همکاری داشت.
شماری به این باورند که انسان‌ها از نظر کرکتر به دو گروه تقسیم می‌شوند: آنهایی که صداقت را پیشه کردند و در هر شرایط ناگوار از آن دست بردار نیستند، ولو این که هر قدر ضرر مادی از این ناحیه متوجه آنان شود، و این صفت را از خردی در ذهن خود گرفتند و تأثیر پذیری آن از نصیحت استاد صنف اول یا ملای مسجد و یا نصیحت و اعمال والدین بوده که از طفلی از آن تقلید کردند و از خط صداقت عدول نمی کنند که این افراد از نادرات زمانند. اما در مقابل هستند افرادی که از خردی به اعمال ناپسند والدین و یا افراد دیگری که حیات خود را به تقلب و حیله و نیرنگ سپری نموده و به این کار عادت نموده و به هیچ نوع نصیحت و توضیح گوش نمیدهند و حیله از ابزار روزمره آنهاست توجه می کنند و تجدید تربیه آنها نیز محکمه عادلانه و جزای با تعلیمات شاقه را ایجاب می نماید. در این هفته نیز داستان کوتاهی را برگزیده ایم با نام اسب زیبای خیمه‌نشین که ممثل دو قطب متضاد از خصایل دو فردی است که از آن یاد کردیم. یک مرد اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بیننده را به خود جلب می کرد. همه آرزوی آن را داشتند که چنین اسبی را داشته باشند. بادیه نشین ثروتمندی پیشنهاد کرد که اسب را با 2 شتر معاوضه کند، اما مرد قبول نکرد. حتی حاضر نبود اسب خود را با تمام شترهای مرد خیمه نشین تعویض کند. خیمه نشین با خود فکر کرد حالا که او حاضر نیست اسب خود را با تمام دارایی من معاوضه کند، باید به فکر حیله‌ای باشم. روزی خود را به شکل یک گدا در آورد و در حالی که تظاهر به بیماری می کرد در حاشیه جاده دراز کشید. او می دانست که مرد با اسب خود از آنجا عبور می کند. همین اتفاق هم افتاد. مرد با دیدن آن گدای رنجور سرشار از همدردی از اسب خود پیاده شد، به طرف مرد بیمار و فقیر رفت و پیشنهاد کرد که او را نزد دکتر ببرد. مرد گدا نالکنان جواب داد: من فقیرتر از آن هستم که بتوانم راه بروم. روزهاست که چیزی نخوردم و نمیتوانم از جا بلند شوم. دیگر قدرت ندارم. مرد به او کمک کرد که سوار اسب شود. به محض این که مرد گدا روی زین نشست، پاهای خود را به پهلوهای اسب زد و به سرعت دور شد. مرد متوجه شد که گول مرد خیمنشین را خورده است. فریاد زد: صبر کن، میخواهم چیزی به تو بگویم. بادیه نشین که کنجکاو شده بود کمی دورتر اسب را توقف داد. مرد گفت: تو اسب مرا دزدیدی، دیگر کاری از دست من بر نمی آید، اما فقط کمی وجدان داشته باش و یک خواهش مرا برآورده کن. برای هیچ کس تعریف نکن که چگونه مرا گول زدی. بادیه نشین تمسخر کنان گفت: چرا؟ باید این کار را انجام دهم. مرد گفت: چون ممکن است زمانی بیمار درماندهی کنار جادهی افتاده باشد، اگر همه این جریان را بشنوند، دیگر کسی با او و همچو کسان کمک نخواهند کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در بین مردم چنین قبول شده، هر کی یک یا چند پارچه شعر گفت شاعر است، و این خیلی بجا هم هست. این کار هم از عهده هر کسی نبراید. اما شماری به این نظرند که شاعری گویا کسب است و به اتکای آن مقوله هر کی را از بهر کاری ساختند، شاعر را هم برای شعرگویی نکدام کسب و کار دیگر آفریدند. من به این نظر باورمند نیستم که شاعر شاعر باشد نه کس دیگر. امروزه دکتران شاعر داریم، حقوقدانهای شاعر داریم و حتی انجینیران شاعر و کذا کذاها. هر که را دردی رسد ناچار گوید وای وای. تا دردی نارسایی بلاخره عشقی در میان نباشد، شخص نمیتواند احساس خود را با ابیات موزون، با آهنگ حتی موزیکال ابراز نماید. همکار ما غلام عباس نادری در ولایت بامیان با یک پلیس شاعر صحبت مختصری انجام داده و درد دل او را با ما شریک ساخته است. با سپاس از عباس، این صحبت را با هم میشنویم.
پلیس هستم به سنگر خانه دارم، تفنگی صلح را در شانه دارم.
این صدای محمد ناظری پلیس و شاعر بامیانی است. محمد مدت 5 سال است که در پلیس خدمت می کند و درجه دوم ساتنمانی را اخذ کرده است. محمد از سن 8 سالگی به شعر گفتن روی آورده. ایشان تا حال چندین شعر سروده است؟
تقریبا 120 شماره شعر گفتیم از سن 8 سالگی. ما تقریبا همین موضوعهای از جمله در صلح زیادتر گفتیم، شعرهای ملی زیاد گفتیم، شعرهای محلی و یک جای خوش مومده شعر زیاد گفتیم. شعر واقعا چمی چیزه که قلب یک دفعه بخوی گروشنی پیدا میکنه، استخوان قلب مشکنه، بعد از اون آدم شعر.
محمد 28 سال سن دارد که از قریه سرخجوی ولسوالی ورس ولایت بامیان است که فعلا با همسر و 4 فرزند خیش در مرکز بامیان سکونت دارد. همچنین تا حال چندین شعر از محمد ناظری در نشریات مختلف چاپ شده است.
بله، یک شعر ما در روزنامه هواد چاپ شده، دیگه یک شعر ما در روزنامه ارنیس چاپ شده و یک شعر ما را مشارکت ملی و رادیو بامیان شعرهای ما را زیادتر البته نشر کرده.
محمد ناظری از کار کردن با عنوان یک پلیس و خدمت به مردم خود افتخار میکند و کلمه پلیس را اینچنین تعریف میکند:
پلیس بسیار یک کلمه جالب است. پو نگهبان لیس شهر. در صورت یک انسان اینقدر افتخار کسب کرده باشد که ادعای نگهبانی یا خدمتگاری مردم و یا یک مملکت را نماید، باید و باید کمر همت ببندد تا هر قدر شایستگی و صداقت و وفاداری را از خود به نمایش بگذارد.
محمد در مورد بامیان نیز شعر سروده است.
الای بامیانی با سوتانی آچ شاهان کرده با تو زندگانی.
همین طور محمد ناظری پیام خود را با پلیسای دیگر که به مردم خدمت میکنند بیان کرد.
برای پلیسای دیگر فقط همین چیزی که آدم میتونه وقتی که خود پلیس نام کرد باید کمر همت بسته کنه، همین طور به وطن خدمت بکنه، سر صادقانه محضل الله تا وطن ما آرام شد و آباد شد، به هر نگاه بتوانیم از تشنج و بدبختی انشاءالله رهایی پیدا کنیم.
هفته گنجوها بر سینه داری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
میوه ها و سبزیجات را همه روزه به گونه های مختلف نوشجان می کنیم و جز از متخصصین و آنهایی که تحقیق و مطالعه در مورد میوه ها و سبزیجات دارند، افراد دیگر تنها با اتکا به خواص غذایی آن استعمال می نمایند و گاه گاهی در مورد این و آن میوه یا ترکاری از طریق رسانه ها و از دکتران چیزی می شنوند و با آن چندان توجهی جدی هم نمی کنن. از آن جمله است که شنیده ایم سیب مفید است، زردک به دید چشم فایده دارد و ما در خرید و استفاده از آن چندان پابند هم نیستیم و دلیل آن هم عدم آگاهی کامل ما از خواص دارویی و مکمل غذایی آنها است. اگر زردک را در نظر بگیریم، زردک از جمله سبزیجات خیلی ارزان، اصیل و مفید به اصطلاح 77 درد است. بیایید چند لحظه با عمق مطلب توجه کنیم که این گیاه وافر چقدر مفید و کاربرد آن در جهانی که کمیاب است زیاد و در نزد ما که وافر است بی ارزش است. ادامه مطلب را از فوزیه نوری می شنویم.
زردک علاوه بر این که طعم خوشمزه دارد و در بیشتر دستورات غذایی که از آن استفاده می شود دارای خواص سلامتی بسیاری است که سلامت پوست، چشم، دستگاه گوارشی و دندان بخشی از خواص این سبزی پرخاصیت را تشکیل می دهد. زردک دارو است و به امراض مختلف مفید است که ما با آن آشنا نیستیم. شماری از آگاهان صحی به این باورند که در زردک یک نوع انسولین گیاهی وجود دارد که اثر کم کننده قند خون را دارا می باشد. بنابراین عقیده قدیمی که زردک برای مبتلایان به بیماری شکر خوب نیست کاملا غلط است و بیماران دیابتی می توانند با مقدار کم از این گیاه استفاده کنند. زردک با داشتن مواد مقوی و ویتامین ها یکی از مهمترین و مفیدترین مواد برای بدن می باشد. خوردن زردک مقاومت بدن را در مقابل بیماری های عفونی بالا می برد. تحقیقات و بررسی ها نشان داده است مصرف روزانه زردک به نگاه داشتن سطح مناسب کلسترول کمک می کند. در نتیجه زردک برای جلوگیری از بیماری های قلبی مفید است. زردک معمولاً با کسانی که سابقه سکته داشته و یا از بیماری های قلبی عروقی رنج می برند توصیه شده است. حضور بتا کاروتن در زردک با جلوگیری از سرطان شش و روده بزرگ کمک می کند. زردک ها سرشار از فایبر خوراکی هستند که می توانند سطح کلسترول بد یا LDL که بدن نیاز به آن ندارد را کاهش داده و نیز سطح کلسترول خوب یا HDL را که بدن به آن نیاز دارد افزایش داده و به کاهش لخته های خونی کمک و از بیماری های قلبی پیشگیری می کند. زردک سرشار از عناصر قلیایی بوده که با ایجاد تعادل در نسبت اسیدی قلیایی بودن بدن موجب احیا و تصفیه خون می شوند. مصرف منظم این سبزی پرخاصیت کمک خوبی برای پیشگیری از ابتلایان به زخم معده و دیگر اختلالات هاضمه خواهد بود. از زردک می توان در این موارد استفاده کرد. تقویت چشم به خاطر ویتامین D و E. سوپ زردک برای کودکان شیرخوار که معده حساس دارند داروی خوبی است. آب زردک را اگر روی صورت بکشید باعث روشن شدن و جلوه پوست صورت می شود. اگر بخواهید لاغر شوید همه روزه زردک خام نوشجان کنید. اگر می خواهید چاق شوید با عنوان صبحانه باید آب زردک بخورید. زردک و پیاز را با هم بجوشانید و با آن آب لیمو اضافه کنید. داروی مؤثر برای درمان بیماری های عصبی، امراض گرده و همچنین جوان کننده پوست می باشد. آب زردک در صبح ناشتا مواد سمی را از خون خارج می کند. اگر آسم یا گرفتگی صدا دارید، آب زردک بخورید. بر علاوه اینها، زردک دارای مواد قندی، فایبر و اسید فولیک نیز هست. بهتر است زردک در کنار چربی‌های از قبیل شیر، پنیر، مسکه، قیماق و روغن به مقدار روزانه 100 تا 200 گرم مصرف شود. مضرات ناشی از مصرف زردک نادر است، اما در صورت مصرف بیش از اندازه سبب رسوب مواد رنگی زردک در زیر پوست شده و ایجاد زردی می کند، که البته این زردی با یرقان متفاوت است. زردک را هیچگاه پوست نکنید، زیرا مواد مغذی و ویتامین های خود را از دست می دهد، بلکه باید آن را با برس شست و مصرف کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
با گفته شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، با آمدن گروهی از باستانشناسان ایرانی به ولایت غزنی، افغانستان بخش اعظمی از کمک‌های خارجی برای بازسازی این شهر را از دست داد. منیژه دیو در این باره گزارشی دارد که در مورد این مسئله روشنی بیشتری می‌اندازد.
با گفته شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، با آمدن گروهی از باستانشناسان ایرانی به ولایت غزنی، افغانستان بخش اعظمی از کمک‌های خارجی برای بازسازی این شهر را از دست داد. در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه، وزیران اطلاعات و فرهنگ و امور شهرسازی، معاون وزارت دفاع و رئیس ارگان‌های محلی برای پاسخگویی به سوال‌های وکلا در مورد آماده سازی غزنی به این مجلس فراخوانده شده بودند. شکریه بارگزای یک عضو ولسی جرگه می گوید که مداخله کشورهای همسایه سبب شد تا فرصتهای بازسازی غزنی از دست برود.
دولت امریکا حتی موسیدی را که چگونه باید منارها و دیگه جای تاریخی ترتیب و تنظیم و تزئین شود تهیه دیده بود، اما با قراردادی که با ایران شد، باستانشناسان ایرانی تانستن بیاین چیزی را که ضرورت داشتن بگیرن و بعدش هم بگن که والا ببخشین ما نمیتونیم در این مورد دیگه بیشتر کار کنیم. یک بخش اعظم پولی که میامد به غزنی ما از دست دادیم، چرا؟ به دلیل از اینکه همسایه های ما نخواستن.
پیش از این باورهای وجود داشتند که گویا جامعه جهانی، به خصوص ایالات متحده آمریکا، برای بازسازی بناهای تاریخی غزنی 100 میلیون دلار را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهند. اما وزیر اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هیچ قراردادی در رابطه با بازسازی بناهای تاریخی از سوی ایالات متحده آمریکا با افغانستان به امضا نرسیده است. دکتر سید مخدوم رهین می‌گوید با آنکه وی از کشورهای اسلامی تقاضا پرداخت پول برای بازسازی بناهای غزنی را کرده بود، اما این کشورها حاضر به کمک در این بخش نشدند.
هیچ فرصت تاریخی تلف نشده. توقعی که بر غزنی قدر کار شوه، این توقع در ما هم توقع کاذب بود، در شما هم توقع کاذب است. در باره منارهای غزنی امریکایی‌ها لطف کردند، کار علمی کردند، اما بر ترمیم منارها اقدامی قرار نبود بکنند. اگر می‌کردند اول قرارداد امضا می‌شد. چرا باید هر کسی در این مملکت کار بکنه باید توهین شود؟ 10 میلیون دلار دولت در اختیار کمیسیون غزنی گزارش بیشترینش صرف غزنی میشه.
به اساس گزارش ها، از مجموعه بیش از 30 بنای تاریخی ولایت غزنی تا اکنون حکومت افغانستان 15 بنای آن را بازسازی کرده، که این کار حکومت از سوی برخی صاحب نظران مورد انتقاد قرار گرفته است. موضوع دیگری که همواره صاحب نظران از آن انتقاد می کنند، نبود محل مناسب برای برگزاری محفل رسمی برای نامگذاری غزنی به مرکز ثقافت اسلامی کشورهای جهان است. در این حال وزیر امور شهرسازی افغانستان مشکلات کمبود بودجه را یکی از عوامل کمکاری در بازسازی بناها و ساختمانهای شهر غزنی عنوان می کند.
آموزش در خواب یک تبلیغات تجاری است و واقعیت خارجی ندارد. البته آموزش موقع خواب ممکن است درست باشد. بعضی ها تا سرشان را روی بالش بگذارند هفت پادشاه را خواب دیدند، ولی بعضی ها تا موقعی که خواب به سراغشان بیاید خیلی مشکل دارند. اما منظور از نوشتن این مطلب توضیح و ایضاح نبود، بلکه نکته مهمی مد نظر است که سحر لیوال در این باره بیشتر خواهد گفت.
در مورد فلسفه و علت خواب نظرات و دیدگاه‌های متعدد وجود دارد. بعضی ها معتقدند خواب عکس العمل ذهن انسان از وقایع روزمره، نگرانی ها، آرزوها و شرایط روحی و جسمی فرد می باشد. بعضی ها هم خواب را یک ارتباط معنوی می دانند که بسته به شأن، منزلت و شخصیت افراد می تواند از درجات متفاوت برخوردار باشد. به دلیل اینکه علم بشر درباره این فرضیه ها هنوز به یک استناد قطعی نرسیده است، از ورود به این مباحث اجتناب می کنیم و فقط یک خاطره عجیب را برایتان می گویم. یک باغچه کوچک در اطراف شهر مدت به دلیل مشغله زیاد آنجا نرفته بودیم. متوجه شدم علف عرضه در این مدت همه باغچه ها و سبزیجات را فرا گرفته است. با خود عهد کردم تا بر این مشکل فائق شوم. بعد از یک آبیاری کامل، وقت زمین خوبتر شد، حدود 10 ساعت تقریبا مستمر و بیوقفه به جمع‌آوری علف‌های عرضه باغچه ها پرداختم. واقعا کار سخت و جانفرسا و کمرشکنی بود. آن شب هرچند از فرط خستگی خیلی زود خوابم برد، اما تا صبح با دو انگشت شست و انگشت اشاره دست راستم علف عرضه را از زمین بیرون می کشیدم. انسان اگر به یک مسئله جدا فکر کند و برای انجام آن سخت کوشا باشد، حتی در انگام خواب نیز می تواند از نظر ارگانیکی ذهنش را مهار کند و برای آن موضوع متمرکز نماید. کسانی که آموزش زبان انگلیسی را با تمام قوا، با انگیزه بسیار قوی، با اعتقاد قلبی و باور قطعی و امید و تصمیم راسخ و موفقیت و کامیابی دنبال کنند، به تدریج تمام قدرت و توان جسمی و روحی خود را حتی در خواب می توانند تحت کنترل خیش درآورند. هر کار سخت و ناممکن ممکن می شود. فقط کافی است بخواهید و برای رسیدن به خواسته های خود کوشا باشید، که خواستن توانستن است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی را با آهنگی از استاد آرمان به پایان می بریم. تا هفته دیگر، یا نصیب.
تو ماره شفاهد است کفی پیغم بران گم شد زندوی غمت دستی نم رای خیان گم شد زندوی غمت دستی نم رای خیان گم شد زیداد تو عمرت شکایت
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.